الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وهل يختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يؤم سائر المعاوضات فيه تردد. به عرض رسوندیم به دنباله اصل مبحث، فروعاتی طبعا پیش میاد، مطرح میشه. مرحوم سید در عروه بسیاری از این فروعات را به صورت مسئلتون مسئلتون مسئله مستقل مطرح فرموده، در وسیله و به دنبالش هم تحریر برای اینکه خلاصه و کوتاه کرده باشن بحث را، دیگه اینا رو مسائل مستقلش نکردن، دنبال اصل مسئله این فروعات رو یکی یک عطف کردند و بیان کردند. و من جمله این فرع، و هل یختص وجوب الخمس بما اذا انتقلت الیه بالشراء او یؤم سائر المعاوضات، آیا اون چرا که ذمی می خرد فیه الخمس ایما ارزن ایما ذمیین اشترا ارز من المسلم ارزن ففیه الخمس، این حکم، این حکم فقهی اختصاص به شراء دارد؟ یا اگر به نحو دیگری از معاوضات هم به صلح و نحوه منتقل شد به او، اونم باز این خمس را دارد؟ این سوال ایشون میفرمایند فیه تردد. مرحوم سیدم در عروه مشابهش و فی وجوبه فی المنتقلت الیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات اشکالون، همین ترددون سید با لسان اشکالون مطرح فرموده، با این تفاوت که سید بعد از این که اول با لسان اشکالون میگوید، بعد میفرماید و ان کان القول به وجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو عن قوه، بعد تقویت میکنه، فتوا میده عموم حکم را. اساس مسئله در برداشت از این روایت ما باشیم و جمود و لفظ روایت ایما ذمیین اشترا من مسلم ارزن ففیه الخمس، موضوع اشتراست. اینجا دیگه این فرق با فرع قبل فرق میکنه، اصلا بحث ارز و ایناش نیست، بحث اشترا. اشترا عنوانیست که در موضوع اخذ شده و ظاهر اولیه جموده و لفظ اینه که این عنوان دخالت دارد در این حکم، و اگر این حکم نباشه این منتفیست، ممکنه به نحو دیگری معامله واقع بشه این حکم رو نداشته باشه. ما در باب معاملات بسیار داریم جاهایی که معاملاتی که یه اثر خارجی یه نتیجه میده، ولی نحوه معامله فرق، وقتی فرق کرد احکامش فرق میکنه. میگید لا غرر فی البیع، اما اگر مصالحه کرد با اینکه همون معاوضه است و همون نتیجه رو میده و متصالحون عن و متصالحون به و مثل بیع و مبیع و ثمن و همین، در این حال در اونجا قرار مشکلی ندارد. در بیع اگر شد همین معامله، همین معاوضه با عنوان بیع و شرا واقع شد، اگر قراری باشه فاسدون، اما همین داد و ستد، همین عوضین اگر به عنوان صلح واقع شد، نه صحیح و لیس به باطل. حالا به هر چی، بسیار خوب، حالا اینو یا عیدوش اصل حالا از هر کجا، ولی ما فعلا مدعامون اینه که ابواب مختلف معاملات از نظر آثار فقهی ممکنه تفاوت بکنه ولو نتیجه خارجیش یکسان بوده باشد. و کم لهوم نظیر، در فقه زیاد این چنین داریم، این که جای انکار نیست. خب حالا ممکنه اینجا هم در مورد شراش این حکم باشه، ولی در مورد سایر معاوضات اونی که به بیع و شرا واقع نشده، به عقد آخر معاوضی تبدل پیدا کرده و مالکیت عوض شده، نه این حکم دیگر نبوده باشد. خب مرحوم سید ابتدا با اشکال و بعد فتوا در مد تردد، ولی خب در مقابل این آقایون کسانی داریم که از اول عنوان فتوای فقهیشون رو به یک عنوان عام مطرح کردن، المنتقلت الى الذمی من مسلمن، از اول عنوان منتقله قرار دادن، زمینی که منتقل شده باشد از مسلمان به ذمی ففیه الخمس، عباراتی که سابقا به مناسبت دیگری البته اون عبارات رو نقل می کردیم این نمونه درش بود. بله بله المنتقلت و الی، بله در تلخیص المرام علامه و عرض الذمی المنتقلت من مسلمین، مرحوم علامه با این تعبیر می کند المنتقلت من مسلمین، و حالا به ذهنم هست که بعضی موارد دیگر هم این چنین بود که حالا تو این شلوغی این نوشته ما مشکل پیدا کرده میشه. حالا چه کنیم، این چنین بگیم یا نه؟ جمود و لفظ و شراء، یا این که بیم بگیم نه عمومیت داره، شراء نمونهشه، مستاقشه، یک نمونه روشنشه، و الا این حکم یه غرضی داره و یه هدفی داره که اختصاص به شراء نداره، و در این گونه موارد فقها به راحتی تنقیه منات میکنن. مثلا لا یجوز بیع العبد المسلم من کافرین، لا یجوز بیع المصحف من کافرین، جایز نیست بیع عبد مسلمان به کافر، جایز نیست بیع مصحف به کافر، ولو مورد دلیل کلمه بیع واقع شده، ولی میگن ملاک اینه که نمیتواند مصحف و یا مسلمان تحت ید کافر و سلطه کافر قرار بگیره، پس به ایه وسیلته، به ایه معاوضته بخواد تحت سلطه او قرار بگیره، لا یجوز. در این گونه موارد میبینیم تنقیه منات میکنن، و اینجا هم از اون قبیله، اگر چنانچه فیه الخمس برای اینکه یک نورادیت و مانعیت داشته باشه از استقرار ایادی کفار، ایادی غیر مسلمان ها بر زمین کشور اسلامی، یه روز نیاد که اکثریت ارزش در اختیار اونها قرار بگیره، و اگر این طوره فلا فرقه بین این که به شرا باشد و یا به سایر معاوضات باشد. بنابراین جای این تنقیه منات هست. قد یقال که نه، بله ممکنه هدف هم همو باشه، ولی از اون جایی که اغلب معاوضات به وسیله بیع و شراء قرار انجام می شود و بیع و شراء اغلبیت داره نسبت به سایر معاوضات، شاید شارع به همین مقدار مانعیت اکتفا کرده باشه، حالا اون چند درصد دیگری را که به وسیله اون معاوضات دیگر انجام میشه ندیده بگیرد. به بیان منا، بله هدف این است که سلطه زیاده بر اراضی حاصل نشود. ولی در اینجا قانون گذار یه وقتی میاد بطی و جذبی و کلشو در جلوگیری میکنه، یه وقتی همین اندازه اکثریت پیدا نکنه، مأمور معاملات با بیع و شراء وقتی اینو جلوش گیره، بالا اونای دیگش به یک شکلی اگر انجام شد چندان تأثیری در جامعه نمیگذارد که حالا شارع اونا را نهی بکنه. ولذا از اول اومده نهیش را یا جعل خمسش را منحصر کرده به قضیه بیع و شراء. ولذا نمیتونیم تنقیه مناعات کنیم. خود این غلبه و ندرت یک نوع فارقی است بین شراء و سایر معاوضات، پس جای به اصطلاح این کار نیست. نه، این عدم البیان خیلی چیزا حاجت بشه هست، ولی عدم البیان در وقت حاجت اونجایی میگیم که در مقام بیان باشه و مقداری رو بیان بکنه و اون خصوصیت رو نگوید، نه این که اصلا ساکت. نه حالا در اینجا بیشتر از اینم بیانش مورد حاجت نبوده، چرا شما اینجا با اون قیاس میکنید؟ نه مورد حاجت نبوده، اونی که مورد حاجت بوده همون شرا بوده، کانه هو الاکثر. این شبهه ایست که بعضی از آقایون در رابطه با تشکیک در این تنقیه منات و تردد متن بیان کردن، توجیه برای متن. شاید به اینجور دیگه نتونیم تنقیه منات کنیم، ففیه ترددون. ما عرض میکنیم قضیه اکثریت و اقلیت غلبه یک تیغ دولبه. غلبه همینطور که میتواند توجیه برای این مطلب باشه ثبوتن که شارع اختصاص بده خمسش را به شرا دون سایر موارد، مورد ابتلا بیشتر اینه، همین که مانعیت پیدا بکنه یکفی. اینطور ممکن است همین غلبه را دلیل بر عکس قرار بدیم، میگیم بله گفته شده شرا، حکمتش هم اینه، ولی مقصود عامه. چرا گفته شده شرا؟ برای اینکه خب معمولا با شرا واقع میشه، چون اون معاوضه معمولی و غالبی شراست، از این جهت او رو گفته. یعنی یک فرد روشن مورد به اصطلاح تعارف رو مطرح کرده، در حالی که اونای دیگه هم مورد نیازش، اونای دیگه هم مرادش هست. پس این قضیه غلبه یک قرینه ایست، یه تیغ دولب. ممکنه قرینه بر عدم تنقیه منات بشه، ممکنه قرینه بر این که نه این مثالا ذکر شده و اختصاص به این مورد نداره. و اتفاقا این جور هم در فقه موارد بسیاری داریم که وقتی یه حکمی روی موضوعی رفته، ولی اون موضوعی است که غالبا اون چنون اتفاق میفته، میگیم انحصار به این قضیه نداره. و این کنتم مرضا او علی سفر فعدتون من ایام اخر، مریض اگر باشید، میگن این مریض یه مصداقه، یعنی اگر ضرر داشته باشه براتون روزه، نفیان و اثباتن، مرضی باشه که ضرر نداشته باشه نه باید روزه رو بگیری، مرضی داشته باشی که مرض نباشه ولی ضرر داشته باشی روزه، به جهت من الجهات نه لایجب، ولی معمولا با ضرره، از این جهت این مثالش این موضوع گفته شده. و امثال اینها در فقه موارد بسیار در برداشت از آیات یا متون روایات این گونه هم داریم. پس این قرینه رو نمیشه روش نفیان یا اثباتن به اصطلاح روش اتکال کرد. مضافن بر این عنایت کنید این نکته را، این نکته به ذهن میرسه، ندیدم متعرض شده باشم، و اون این که اگر حکم شارع مختص به شراء قرار بده، این اختصاص نقض غرضش میشه. بالاخره شارع در این جعل یه مقصودی دارد یا ندارد، یه هدفی داره در این شرط. اگر اینو مخصوص شراء قرار بدیم خیلی خوب دیگه، حالا دیگه همه ذمیان بیشتر از ماها مسئله های ما رو بلدن، یا اون فروشنده مسلمش میگه الان اگر تو بخری از من این خمس میاد دو گردنه، بیا با هم مصالحه میکنی. همه جا یقعو به نحو المصالحه و الصلح جایز بین المسلمین و له نطاق وسیع. بله آقا، خیلی خوب، ضرر نداره، موضوع رو عوض میکنه، خلاف شرعش نیست. بله، ولی میدونه، میگه شارع میگه اگر شرع مختص به شرع باشه. حالا هر غرضی ببینید، من میگم شارع در این حکم غرضی دارد یا ندارد. این غرض اگر هست، غرضی داره در این، به این که مختص شرا قرار بدهد، این یلغو کلغو، برای این که لکل منن بای و مشتری یا مصالح و متصالح لهو، این که همین کار رو به نحو صلح انجام بده و از این حکم خودشو خارج کنه، و این به اصطلاح حرام هم که نیست. گفت نعم الفرار من الحرام الى الحلال، موضوع رو عوض میکنه. نه نه خیلی چه غرضی؟ من میخوام ببینم چه غرضی. هر غرضی باشه، یعنی گفتن این لفظ رو شارع یه نهی توش داره، صرف ادای با این عقد به چی چه اثری چه اثری به چه نمیشه میشه. مشکل اینه، خوب دقت کنید تو این نکته ای که من عرض میکنم. به طبیعه بله، معمولا بیع و شراست، معاوضات دیگر، صلح، امثال اونا واقع نمیشود معمولا، اما خود این حکم شارع انگیزه میشه، خود این حکم شارع کبریتی است که به این به اصطلاح انبار میزنه، این باعث میشه که بیشتر مصالحه واقع بشه، یعنی همه بره رو اونا دیگه شرا واقع نشود. فینتفی موضوع الحکم. به این نکتهش دقت کنید، عنایت کنید. بله، ما در احکام دیگر موارد بسیاری داریم، تفاوت‌هایی است بین بیع و مصالحه. مثلا در بیع خیار حیوان هست، در مصالحه نیست. در بیع خیار مجلس هست، در مصالحه نیست. در بیع مثلا در خیار عیبش حق عرش هست، در مصالحه نیست، و امثال این گونه موارد. خیلی تفاوت‌های دیگه هست، ولی این تفاوت‌ها نکاتی است که برگشت میکنه به مصالح طرفین، من البای اول مشتری اول متصالحین معاوضین متعاوضین، این دو نفری که مصالح مربوط به اوناست. خب حالا مسئله رو میدونن، مثلا یا در هر حال خودشون به دست خودشون عوض میکنن، میسازن به اون تفاوت مصلحت، به اون تفاوت حکم، مشکلی نداره. بله، بیع قراری باطل، مصالحه شد، اشکالی نداره. میخواد بره یک زمین بزرگی رو معامله کنه، هر جور متر کنه با کمال دقت و امکانات امروز و دوربین و چنین و چلا، یه نفرم دو دفعه متر کنه، سه دفعه متر کنه، هی تفاوت میکنه مترش، آخرش اینجا چند متره نمیتونه. خب بیع بکنه مشکل داره، مصالحه میکنه خیالش راحت. خب اینو به خودشون خریدن، طرفین مصلحت خودشونو در این میبینن، و الا مشکله ایجاد میشه. مصالحه کنیم که خیالمون راحت باشه، بعد کم و زیاد درآمد مشکل نداشته باشیم. بسیار معامله رو عوض میکنن، اشکالی هم نداره، یه جاهایی که به این محظورات برخورد میکنه. اما در این مورد هدف شارع مطرحه، این شرط لغرض شارع، نه لغرض معاوضین. قرض اونا مطرح نیست که خودشون بتونن روی این قرض کم و زیاد کنن، سازش کنن، اشکالی نداره. نه، قرض شارع مطمئنه. اون وقت میان این دو نفر در تمام موارد، فرض این حکم بیان شده قبل العمل، یه وقتی اگر یه حکم خاصی بود در یک موردی بعد العمل میتونست بگه حالا در شرایش اگه بود بگی در مصالحش نگیر، اما یه حکم کلیه قبل العمل هم اعلام میشه، این حکم کلی میتونه همه معاملات رو ببره خارجن عن الشراء. و این نکته خاصی است که در اینجا موجب میشود که این حکم شارع بشه که لغو موضوعشو از بین ببره خودش. به ذهن میاد، به نظر میاد با قرینه این بیانی که عرض کردیم، نه، شراع به عنوان یک نمونه مشهوری که اون وقت بوده بیان شده، ولی مقصود عم از اون یجری در کل معاوضات، چه شراع باشه و چه غیر، از این تردد اشکال خارج میشیم. و همونی که مرحوم سید فرمود، اقوا این است که در همه معاوضات یجری. نه خیر، صلح، صلح معوض. در این همه شایی مثال میزنیم صلح بچه چی؟ نه، معاوضات. هی بگه معاوض، انواع داره. ببینید از بی که بگذاریم، اجاره یک نوع معاوضه است، صلح یک نوع معاوضه است، نمیدونم چیزهای دیگری که در سر تا سر فقه داریم، ما معاوضات داریم. ولی اجاره معاوضه مورد اینجا نیست، ولی معاوضات دیگری که در فقه مطرح، کتب فقهیه دیگرش. حالا عرض میکنم اون دبطی به اون نداره، این مسئله، این خمس دبطی به اون خمس نداره. این خمسیست که چه سود داشته باشه چه نداشته باشه، اون خمس حال ارباح مکاسبه که آیه در هبه هم میاد یا یختصو به ارباح مکاسب. این خمس فی ارض الاشترا ذمی مطلق. از اینجا حالا این مسئله رو بحث میکنیم. بله، در معاوضات یجری معمولا هم اونطوره. بالاخره حالا این آقای مسلمان وقتی که میخواد این زمینش رو منتقل بکنه، میخواد پول در مقابلش بگیره، پس عوض میخواد. حالا عوض را به صورت بیع و شرا بگیره یا به صورت صلح بگیره یا معاوضت اخرى یتصور. اما حالا اگر آمد نه، یه جا زمینش رو هبه کرد به ذمی، هبه معاوضه نیست، قد یکون هبه معوضه، شرط بکنه، شرط العوض، نه در مقابل او، و الا خارج میشه از هبه. هبه معاوضه نیست. آیا در مورد هبه هم زمینشو اگر هبه کرد به ذمی یجب علیه الخمس، یعنی خمس این زمین را هنوز؟ بله، حالا بعدش هم از نظر هبه بودنشو قلنا این که در هبه هم خمس هست لا ينافی که این دوتا خمس برش واجب بشه، یه خمس من حیث اصل انتقال الی و یک خمس بعدن هبهش، وقتی که 20% اول خارج شد میمونه 80% مالکیتش، 80% یک سودی است که به او رسیده، ضمن سال اگر خرج کرد و از بین رفت هیچی، اگر باقی موند آخر سال این 80% هم خمس داره، در نتیجه در مجموع میشه 36% خمس. منافاتی نداره، دو موضوع برای دو دلیل، برای دو عنوان، منافاتی نداره که از دو حیث خمس داشته باشی. عنایت که ایده هایش هست اون حکمون آخر. اما حالا از نظر نفس الارض، آیا فیه الخمس ام لا؟ عبارت مرحوم سید در عروه از اول که مسئله رو مطرح کرد، گفت فی وجوبهی من المنتقلت الیه من المسلمه به غیر شرا من المعاوضات، اشکالون و الاقوا بله و امکان القول به وجوبهی فی مطلق المعاوضات لا یخلو من قوه، نفیان اثباتن اشکالن فتوان برد رو معاوضات حد اکثر توسعش رو. ظاهرش اینه که هبه درش مطرح نیست، هبه رو بهش اشاره ای نکرد، کنه من المتسالم که نه در هبهش نیست، ولذا حتی ترددش هم نگفت، اشکالونش هم نگفت تا بعد بگه اقوا عدمهو مثلا. حالا اگه باشه، نه اونم معاوضه نیست، شرط میشه معاوضش بونشه. در متن تحرین هم مشابه همین آمده، و هل یختص وجوب الخمس به ما ازن تقلت الیه بشرا او یعم سایر المعاوضات فیه ترددون. بحث غیر معاوضه را اصلا مطرح نکرده و این نشون میده که نسبت به او اصلا نه، این عنوان نیست، خمس لا یتعلق به. این گونه است در حالتی که شما در مورد معاوضات دیگر اول فرمودی ترددون یا اشکال، اما آقای سید شما بالاخره فتوا دادید، فتوا تو منشأش چیه؟ منشأی نداره، لیس الا القاء الخصوصیه و تنقیع المناط، چیزیگه که ندارید. و الا جمود و لفظ یوجب و تخصیص به شراء، هیچ دلیل خاص دیگه هم در این مسئله نداریم الا القاء خصوصیت و تنقیع منات، چیزی دیگه نداریم که. خب اگر القاء خصوصیت و تنقیع منات کردید، مگر هبه بیل به کمرش خورده؟ خب اونم همینطور، زمین رو ببخشه بالاخره میشه الان ملک ذمی، همون مفسده که در شراء هست، همون مفسده که در معاوضات دیگر هست، همون مفسده اینجا هم میاد و همون مصلحت اقتضا میکنه که یک نوع رادعیت، مانعیت، یک فشاری در اینجا روی ذمی باشه، یه چیزی ازش گرفته بشه که این زمین براش گرون تموم بشه. بله آقا، حالا وقتی پس گیره بیع هم ممکنه فسخ بکنه، صلح هم ممکنه اقاله بکنه، فهم نمی کنه، بالاخره شدنیه، بالاخره شدنیه. اون مسئلتون اخرى که حالا اگه این گونه شد بعدش مطرح خواهیم کرد، این موارد آیا این خمسش ساقط میشه یا نه، خمسش رو باید بده ولو کان کذا، یا نه حد اکثر در باب ارباح مکاسب، شمایی که این مسائل رو خوندید دیگه نباید حالا اینشو در باب ارباح مکاسب ربی انما یتعلق به الخمس بعد استقراره، تا وقتی مستقر نشده نه. حالا در مورد اینها هم همینطور، اگر در یک معامله خیاری است، حالا بیع و شراء خیاری است، اونجا هم بعد باید بحث کنیم آیا تا زمان خیار باقی است، خیار مجلس داره، خیار حیوان داره، تا این زمان مثلا خیار مجلس که در همه بیعات آزا باید با علیه، و اگر در این مجلس فسخ کرد این خمس زمین از کفش رفت یا نه، یبقا تا وقتی که مستقر بشه و خیاراتش تموم بشه. خیار شرط داشت، گفت میخرم به شرط خیار تا 3 ماه، آیا الان باید خمسشو بده؟ و اگر خواست فسخ بکنه نسبت به این خمسش کتالف، باید مثلا بدلش رو بده به آقای فروشنده یا نه؟ این معامله وقتی فسخ شد خمسش هم ساقط میشه، اینا فیه خودش کلامون. بنابراین در هبه هم همینطور. خب پس چه فرق میکنه بین این دوتا؟ شمایی که در معاوضات تنقیه منات میکنی، چیز دیگه ای هم نداریم، وچه دیگه ای هم نداریم، خب در مورد هبه هم باید بگید به همون اول بل بل اولویه، حالا ذمی در اونجا رفته بیچاره بدبخت ناوه کشی کرده، یه چند سالی یه پولی جمع کرده، یه زمینی رو خریده، میگید خمسش هم باید بده. اما حالا یه مسلمانی بهش بخشید، مفت و مجانی به دستش اومده، حالا قطع نظر از اون بحث اربا، خود این خمس دادن برای ذمی خیلی راحت تره در این مورد. میگیم بل اولویه باید در اینجا خمس داده بشه. توجیه بعضی از آقایون فرمودن به این که آقا در هبه خصوصیتی دارد و اون این که حالا یه ذمیست به یه مناسبتی، یه مسلمانی دلش بر این ذمی سوخته، اومده زمین خودشو بهش هبه کرده، حالا در اینجایی که بنای هبه بر ارفاق شارع بیاد بگه نه حتما باید خمسشو بدی، این خلاف اون ارفاقی است که اون مسلمان نسبت به او انجام داده. شارع نمیاد اینجا جلوی اونو بگیره، تو دهنشون بزنه، این خمس رو از او بگیره. این که خب بعضی از آقایون دلیل بر این تفاوت رو همین قرار دادن. و این اندازه حق داریم که اقوال دیگران رو بیان بکنیم. که اضافه بر این گفتن ما ندرت الهبه و یه کافیتون فی الفرق، چون این نادره در این موارد بگیم نه دیگه تنقیه منات نمیشه، فرق بین اینجا و اون موارد. نمیدونم گاهی یتشبث دیگه، اما ارفاق اون شخص مسلمان این دلیل نمیشه بر اینکه شارع ارفاق کنه و یک هدف و غرض مصالح عمومیش رو از دست بده. این شخص مسلمان دلش او رو دید به مناسبتی نسبت به شخص او چنین و چنان دلش سوخ، اما شارع مصالح عمومی رو میبینه، نه یک دلسوزی یک مورد و ارفاق او رو. هیچ دلیلی نمیشه بر اینکه شارع هم نسبت به او ارفاق بکنه. ارفاق یک مسلمان روی روابط شخصی و مصالح شخصی اینه، اما ارفاق و عدم ارفاق شارع مال مصالح عمومیه در یک چنین حکمی. این هیچ ملازمه‌ای و هیچ تأثیری در این نداره. پس ارفاق مسلمان لا ینافی که شارع ارفاق نکند برای مصالح عامه‌ای که در این موارد هست. ولذا به خصوص، حالا اینو میگیم، حالا ولو باطن قائل نبود، اما به خصوص کسی که قائل میشه به خمس فلهبه، نظیر این حرف رو در اونجا ارباح مکاسب نه اختصاص به مکاسب نداره، ایو ملکیت این که اتفق ولو مثل هبه یجب و فیل خمس. بابا اون آقای واهب لغر از این به این شخص هبه کرده، بخشیده، از مال خودش گذشته، ارفاق به او کرده که به او بخشیده، حالا شارع میان میگه فیل خمس؟ بله، مختصای این حرف اینه دیگه. پس همینجا خودش میشه یه مصداقش. همینجا اگر بر مسلمان بود ولو این که بنای واهب ارفاق بود، اما شارع خمسی خودشو میگیره، ارفاقی تو کار نیست. پس لا ینافی ارفاق واهب، لا ینافی که شارع اون اقراض خاص خودش را درش ارفاق نکنه و ازش گذشت نکنه. از اول. و اما اینی که فرمودید ندرت الهبه و هی کافیتون فی الفرق، چه تفاوتی؟ بحث ندرت به خاطر مبارک آقایون باشه، یه وقتی یک اطلاقی را بخوایم حمل کنیم بر یک مورد نادر، میگیم این مستعجلون کنده، یه لفظ مطلقی گفته باشه، مراد از این مطلق یک فرد نادر کم باشه. مثلا بگه اکرم انسانن به صورت مطلق، بعد بگه منظور من یعنی یه انسان دو سر اگر پیدا کردی او رو اکرام کن. این اکرم انسانن با این نمیخونه. اینجا میگه حکم مطلق بر فرد نادر مستعجلون. اما اگر یک مطلقی داشتیم شامل افراد غیر نادر و غالب و کثیرش میشه، در کنارش هم افراد نادری داره، شمولش نسبت به افراد نادر مشکلی نداره، شامل میشه مطلق اونها رو. شمولش که اشکالی نداره. حالا گفت اکرم العلماء یا اکرم الفقها، در میان فقها همه فقیه مجتهد عالم بزرگوار سعید، حالا یه آقایی هست که علاوه بر فقه چنین و چنان مسائل دیگر علوم دیگر هم بلده و این وسط علماء و فقها من نوادر، بگیم این اکرم شاملش نمیشه؟ یا در مورد اکل و شرب افطار در ماه مبارک رمضان، اکل و شرب مفترون، خب اکل و شرب یه موارد متعارف کثیره ای دارد، یه موارد نادر. حالا اگر با آب کبریت مثلا به قول قدیمی ها با آب معدنی خاص افطار کرد، آیا این مفتر نیست؟ یا نه کسی عادت داره شیشه بخوره، این مفتر نیست؟ عموم ادله و اطلاق ادله چی شامل میشه؟ بنابراین ندرت موجب اختصاص حکم و خروج از عموم حکم نمی شود. بنابراین و به خصوص با توجه به اون نکته‌ای که عرض کردیم که راه فرار اگر پیدا بشود، اونم راه فرار قبل العمل، ینجر رو به لغویت حکم شاره، شاره چنین راه فراری نمیگذاره. از این جهت میگیم فالاقوا عموم الحکم، حتی در مورد هبه هم تعبیر درسته، تعبیر مرحوم علامه و بعضی دیگر فی الارض المنتقلت الى الذمیه من مسلم، منتقل شده باشد به ای نحو من الانتقال، چیزیست که بر اساس این قرائن از مجموع این روایت این چنین درک میکنیم. خب بله بله، تنقیه منات القاء خصوصیت به خصوص، اینجا یه تنقیه منات اضافه با اون قرینه ای که ما ذکر کردیم و عرض کردم ندیدم حالا در کلمات بزرگان هست یا نیست، من تو اینایی که دیدم کتابایی رو که بود داشتم اینا نبود، حالا کتابای دیگر کسی دیگر متعرض شده باشه شاید، نف نمی کنم، با اون قرینه یه چیزی می شود بالاتر از قضیه تنقیه منات، میشه فرارن عن لغویه، به اصطلاح لغویت اصل حکم. خب در عبارت مرحوم سید در عروه اولش میگن و فی وجوبهی فی المنتقلت الیه من المسلم به غیر الشراء من المعاوضات اشکالون فالاحوت اشتراط و مقدار الخمس علیه فی عقد المعاوضه و ان کان القول به وجوبهی به فی مطلق، اون عبارت بعد فالاحوت اشتراط و مقدار الخمس علیه فی عقد المعاوضه. مشابه این تعبیر و این عبارت در تحریرم هست، در وسیله هم هست، که بعد از این که گفتن فیه ترددون در جریانش در معاوضات غیر الشراء والاحوت اشتراط و اداء مقدار خمس الارض علیه فی عقد المعاوضه لنفوذه فی مورد عدم ثبوته. خب در معاوضش رو به صورت صلح انجام میده، زمین رو صلح میکنه با ذمی. احتیاط اینه که در ضمن این صد گفتیم ترددون خمس بهش تعلق میگیره یا نه، احتیاط اینه که در ضمن این معاوضه با شرط کنه که تو باید خمس این زمین رو بدهی، اگر در واقع براش واجبون بر ذمی شرط کرده براش همونی که واجبون، خب بله شرطش لا یزید شیئا، و اگر در واقع براش واجب نبوده به این شرط براش واجب میشه. این شرط نفوذ دارد ولو در موردی که واجب نباشه. شرط حرام که نبوده تو شرط بشه خلاف کتاب و سنت، نه واجب نبوده، آزاد بوده، اینو شرط میکنه که خمسشو بپردازی. والاحوض اشتراط و اداء مقدار خمس الارض علیه. این احتیاط چیه؟ این احتیاط چیه؟ خوب دقت کنید، در یه همچین مسئله‌ای در مشابهاتش آقا نمیدونیم خمس بهش تعلق میگیره یا نمیگیره. مثلا در مورد هبه بر مسلمان آیا خمس میگیره؟ ولی احوت اداء الخمس، بسیار خوب، طرفمون مسلمونه، میگیم احتیاط کن ولی احوت اداء الخمس. اما اینجا طرفمون ذمیه، ذمی یعنی کافره، یعنی معتقد به احکام اسلامی نیست، نمیتونیم بگیم به او که فل احوت، که بر او که نمیتونیم بیان احوت بکنیم. بله خیلی خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. فل احوت کذا، برای بایه به چه مناسبت احوت باشه؟ مگر بایه حتی در شرایش تکلیفی داره؟ تا ببینیم آیا در اینجا اون تکلیف هست یا نیست. فلاح وقت که این کار میدونم ایشون اینه، صحبت ما سوال از همین ماهیت این عبارت، چه احتیاطه برای بایه که تو احتیاط اینه، این کارو بکن، این اشتراط رو بکن، چه ربطی داره به بایه؟ بایه میگه آقا من دارم این چیزو میفروشم به هر که باش، شما میخوایدش خمس بگیری یا نگیری به عهده خودت، من این وسط چیکاره هستم؟ این چه احتیاطه بر من؟ بله یه تعبیر میتونیم بکنیم، تعبیر دیگر، والاحوت به اصطلاح اقتصار در اخذ خمس در صورت اشتراط. حالا اگر بایه به نحو من الانها به یک انگیزهی به یک علت این شرط رو کرد، در اونجا میتونی خمس بگیری، اما در اونجایی که این شرط نشده باشد نه، لا یجوز اخذ الخمس. والاحوط اقتصار در اخذ خمس در اونجایی که بایه چنین شرطی کرده باشه. این وقت این قضیه ایش قابل توجیه و می شود این گونه توجیه کرد. بنابراین با این معنا اگر مراد باشه این، خب این احوت به این معنا در احوت در اخذ خمس اقتصار علی کذا، خیلی خوب، این درست و در مسئله تکلیفی بر بایه نیست. این یک حالا توجیهیست، تذکریست برای توجیه عبارت سید که بعضی ها ذکر کردن. بعضی از آقایون در این والاحوط الاشتراط فرمودن فیه تعملون، که اصلا این شرط درسته یا نه. من فکر میکنم در متن تحریر که اضافه کردم به اینکه لنفوذه فی مورد عدم ثبوته، اشاره به این جواب فیه تعملون باشه که نه مشکلی نداره. حالا اون قضیه شرط احوطیتش یه بحثه، اما اینکه حالا اگر شرط بکنه مسلم نسبت به ذمی که تو باید ازش خمس بدهی، این شرط مشکلی نداره، نفوذ داره، تأملش در اینجا جایی نداره. در حقیقت آقای بایه داره بر ذمی شرط میکنه که تو این اندازه به من میدی، اینم ذمیمه ثمنت، باید به اندازه خمسش هم بپردازی. بعدا در هر معامله چنین شرایطی جایزون، تأملی از نظر صحت شرطش نیست. بله ممکنه فیه تأملون به اون معنای ظاهر لفظ بخوره که حالا برای آقای بای احتیاط این باشه، احتیاط گذاشتن دوش بای، نه به همون تعبیری گفتیم جا نداره فیه تأملون به اون معنا. اگر به معنای ظاهر لفظ سید بگیریم حاشیه فیه تأملون به جاست، اما اگر به اون توجیهی که کردیم و گفتیم معناش اینه، مقصود اینه سید یعنی ذالک، مراد سید اون معنا باشه، نه اون معنا دیگه فیه ترددون نداره، فیه تأملون ندارد. این بحث این قسمت هم تمام. چون جار فکرش نکرده بودید، مطالعه نکرده بودید. بله فراز بعد این عرض کردم، این ظاهرا جواب همون فیه تأملونه که بعضی گفتن این شرط مورد تأمله که اصلا درست باشه یا نباشه. بله ولی ایشون میگه جواب میده که اینجا یا در واقع خمس بر او هست، اینا رو اول پیشا پیش بیان کردم به همین تعبیر، یا در واقع خمس بر او هست، این شرطش میشه تکرار یک شرط واجب، یا در واقع خمس برش نیست، در موردی هم که خمس برش نیست شرطش نفوذ داره. اون به ما چش اون اشکال باست، اون اشکالیست که اول عرض کردیم، اما از نظر شرط بودن که اشکال حالا بخواد شرط بکنه، نمیگیم احوت دل بخوا به قول شما مسلمان دل بخوایی این شرطو کرد، آیا این شرطش درسته یا نه؟ بله تصحیح شرطه، چون فیه تأملون بعضی ها فرمودن، من فکر کنم این اشاره به اونه که نه این جای تأمل نداره، شرطش درسته. بله این بگیم خراز بعد ولای سه و اشتراط و سقوطهی که او بر خلاف این قضیه است، این خیلی که نمیخواه انشالله شنبه بیاره خدا.